ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران تمامی اطلاعات لازم را در اختیار این نهاد گذاشته است. باراک اوباما جزئیات مربوط به ادامه حضور سربازان آمریکایی در افغانستان را اعلام کرد. و هیئت بلندپایه نظامی چین در تهران با وزیر دفاع ایران دیدار کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران تمامی موارد لازم برای ارزیابی فعالیت‌های گذشته هسته‌ای‌اش را در اختیار گذاشته است. بنابر بیانیه که آژانس روز پنج شنبه منتشر کرد، ارائه این اطلاعات مطابق نقشه راه بوده است. ایران و آژانس پیشتر بر سر نقشه راه توافق کرده بودند و ماه گذشته آژانس گفته بود در مورد برخی ابهام‌ها در فعالیت‌های گذشته ایران اطلاعاتی درخواست کرده است. در بیانیه روز پنج شنبه آژانس تأکید شده است که یوکی آمانو، مدیر کل این نهاد بین‌المللی، گزارش نهایی خود را تا 15 دسامبر، یک ماه دیگر، به شورای حکام ارائه خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طرح جدید مربوط به حضور سربازان این کشور در افغانستان را اعلام کرد و گفت روند خروج از افغانستان کندتر می شود. در حال حاضر حدود 10,000 نظامی آمریکا در افغانستان حضور دارند و قرار بود با خروج تدریجی آنها شمار آنان تا پایان سال 2016 به 1,000 تن برسد. اما آقای اوباما روز پنج شنبه به خبرنگاران گفت تمامی این نیروها تا پایان سال آینده میلادی در افغانستان باقی می مانند و پس از آن شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان در سال 2017 تا 5500 نفر کاهش خواهد یافت. باراک اوباما پیشتر وعده داده بود در آخرین هفته‌های حضورش در کاخ سفید شمار زیادی از سربازان آمریکایی از افغانستان به کشور بازگشتند، اما روز پنج شنبه گفت بازنگری در تعداد سربازان و جدول زمانی خروج آنها برای اولین بار نیست و احتمالاً آخرین بار نیز نخواهد بود. در جریان سفر یک هیئت نظامی چینی به ایران، نمایندگان دو کشور پیشنویس یک تفاهم‌نامه نظامی را امضا کردند. دیدار سون جیانگو، جانشین رئیس ستاد کل ارتش چین که ریاست این هیئت نظامی را بر عهده دارد، روز پنج شنبه پس از دیدار با حسین دهقان، وزیر دفاع ایران گفت که هدف از این سفر تعمیق همکاری‌های نظامی بین دو کشور است. ایران و چین روابط گسترده سیاسی و اقتصادی دارند و سال گذشته برای نخستین بار دو کشتی نظامی چین برای شرکت در یک رزمایش مشترک در بندرعباس پهلو گرفتند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و هیئت همراه او روز پنج شنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بروجردی در دیدار گفت ایران علاقمند است روابط راهبردی با سوریه را به خصوص در حوزه مبارزه با تروریسم تقویت کند. فرانسه آزمایش اخیر موشکی ایران را نقض فاحش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، رومن نادال، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، روز پنج شنبه گفت آزمایش موشکی ایران نقض آشکار قطعنامه 1929 شورای امنیت است و پیامی نگران کننده به جامعه بین المللی می‌فرستد. قطعنامه 1929 شورای امنیت مصوب سال 2010 فعالیت‌های ایران را در خصوص تولید موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای من کرده است. سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، نیز روز چهارشنبه این آزمایش را نقض قطعنامه شورای امنیت دانسته بود. و نیروهای مسلح سوریه با حمایت هوایی روسیه صبح پنج شنبه در اطراف شهر هومس دست به حملاتی زدند و بر اساس گزارش تلویزیون سوریه شهر خالدیه را در نزدیکی هومس تصرف کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یکی از ساکنان هومس گزارش داد که پیش از آغاز عملیات زمینی این مناطق مورد حملات شدید هوایی و توپخانه قرار گرفتند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز گزارش داده است که هواپیماهای روسی دست کم 15 بار حاشیه شهر تلبیسه را هدف قرار دادند. تلبیسه واقع در شمال هومس در دست مخالفان بشار اسد است. این خبر از سوریه ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر شنوندگی برنامه هفتگی یک خانه یک زمین خواهید بود. اگر خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید با ما تماس بگیرید با این شماره 20420221122112.
یک خانه یک زمین. مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اصلی هستم. این هفته از بحث‌های تازه برای انتقال آب از کشورهای دیگه به دریاچه ارومیه میشنوید.
دلیلی که ما میبینیم دریاچه ارومیه افت کرده ناشی از عامل خارجی خارج از حوزه آبی دریاچه ارومیه نیست.
و رابطه توسعه بی‌رویه در ایران با تخریب محیط زیست.
در ایران سازمان‌ها و نهادهای مختلف تصمیم‌گیری‌های می‌کنند بدونی که مشورت لازم رو با به خصوص نهادهای محیط زیستی انجام داده باشم.
یک خانه، یک زمین.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران از آغاز مراحل طرحی برای انتقال آب از ارمنستان و گرجستان به دریاچه ارومیه خبر داد. دریاچه ارومیه در حال خشک شدن و برای نجاتش ستاد احیا تشکیل شده. ستادی که در پاسخ به این نماینده گفته بر اساس آخرین پژوهش‌ها و سفر متخصصان ایرانی به آمریکا و بررسی این شرایط، انتقال آب از جای دیگه به حوزه آبریز دریاچه ارومیه کار صحیحی نیست. با اینکه این نماینده مجلس گفته طرح انتقال آب را از گرجستان و ارمنستان ایران انجام میده و آب را از این دو کشور میخره، اما مسئولان سازمان محیط زیست ارمنستان گفتند که از این طرح بی‌خبرند. پیشتر طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه مطرح بود. دریاچه ارومیه اما از نگاه بسیاری از متخصصان شرایطی را نداره که بشه آب به اون منتقل کرد. علی ناظمی، استاد دانشگاه کنکوردیا در کانادا در رشته مدیریت منابع آب، هر نوع انتقال آبی رو به حوزه آبریز دریاچه ارومیه اشتباه میدونه.
مسئله که در دریاچه ارومیه اتفاق افتاده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه اتفاق افتاده، یعنی دلیلی که ما میبینیم دریاچه ارومیه افت کرده ناشی از عامل خارجی خارج از حوزه آبریز دریاچه ارومیه نیست. پس مسئله اصلی اونجا هست و اگه ما انتقال آب هم انجام بدیم اون مسئله اصلی سر جای خودش هست، ما فقط سعی کنیم این مسئله رو پنهان بکنیم. ضمن اینکه انتقال آب هم بسیار بسیار پروژه هزینه بریه، تغییرات زیست محیطی مربوط به خودش رو به دنبال خواهد داشت. ما نمیتونیم بگیم که اگر آب رو از ارمنستان بیاریم آیا باعث یک سری ضایعات دیگه‌ای در طول مسیر خودش خواهد شد، آیا اکوسیستم رو تغییر خواهد داد یا خیر. از جاهای مختلف حالا ارمنستان هست یا گرجستان یا حوزه‌های دیگر، اگر ما بخوایم آب رو وارد دریاچه ارومیه بیاریم، زیست بوم دریاچه ارومیه خود به خود به هم میخوره. ما نمیدونیم که وضعیت باکتریایی که در آب زندگی میکنن، وضعیت واتر کوالیتی که ما در ارمنستان و گرجستان داریم چطور هست و اون چطوری میتونه وقتی به دریاچه ارومیه وارد بشه باعث تغییرات زیست محیطی در دریاچه ارومیه بشه.
راضیه لک، استاد کمیته زمینشناسی در ستاد احیای دریاچه ارومیه، در واکنش به سخنان این نماینده مجلس گفته در تیر ماه سال 94 چند متخصص و پژوهشگر ایرانی برای آشنایی با روش احیای دریاچه‌های مشابه ارومیه به ایالت‌های مختلف آمریکا رفتند و از توصیه‌های متخصصان آمریکایی برخوردار شدند که گفتند انتقال آب راه حل اشتباهیه.
یک خانه، یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت مخالفتی برای توسعه وجود نداره، اما توسعه نباید به قیمت تخریب محیط زیست تمام بشه. به گفته یه معصوم ابتکار، تخریب محیط زیست ناشی از پایین آمدن درآمد اقتصادی و کاهش تولید ناخالص ملیه و در سازمانش این اعتقاد وجود داره که حفظ کیفیت محیط زیست و ذخیره منابع طبیعی به منزله اساس تأمین سلامت و رفاه انسان هاست. بحث توسعه و محیط زیست چند سالیه که در ایران جدی‌تر شده. زمانی که ایران درگیر جنگ 8 ساله بود، بحث توسعه پررنگ شد و بعد از سالها سدسازی و کشاورزی بی‌رویه و راهسازی و شهرسازی، تازه نادیده گرفته شدن مسائل محیط زیستی در این سالها مطرح شد. چرا توسعه در این سالها در ایران بدون داشتن گوش چشمی به محیط زیست در کشور ادامه پیدا کرد؟ از علی‌اکبر مهدی، مدرس در دانشکده جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورث ریج در آمریکا بشنویم.
توسعه موقعی میتونه معنیدار و پایدار باشه و توسعه هماهنگ شده باشه و بیودار و آزاده نباشه که توسعه علمی باشه، یعنی بر اساس مطالعات انجام بشه با هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصاد و اجتماع و فرهنگ انجام بشه. در ایران بخش‌های مختلف، سازمان‌ها و نهادهای مختلف تصمیم‌گیری‌های می‌کنند بدونی که مشورت لازم رو با نهادهای اطراف و به خصوص نهادهای محیط زیستی انجام داده باشن، قاعدتاً کار مشکل زا خواهد شد. به طور مشخص الان در ایران بعد انقلاب گفتن هر کسی کشاورزی بکنه امکاناتی در اختیارشون قرار میگیره. در اصفهان برنج تولید میکنن، سدی هست اونجاست، آب سد جمع میشه، سد منطقه رو برای افرادی که برنج کشت میکردن آب رو میرسونده، ولی کم کم وقتی که با مشکلات محیطی مواجه میشن اون آب صرف کشت برنج میشه و زاینده رو در خشک میشه. زاینده روز که خشک شده شما آثار اجتماعیش همه رو دارید، ولی از طرف دیگه برنجی هم که تولید میشه از نظر اقتصادی اصلا مؤثر و مفیدم نیست، به ضرر کشور تموم میشه. توسعه علمی توسعه است که بر اساس مدیریت علمی انجام میشه. مدیریت علمی باید مدیریت جامع باشه، با هماهنگی و تجانس محیطی باید انجام بشه.
شهرداری تهران مدتیه که ستادی به نام توسعه و محیط زیست رو راه اندازی کرده که البته بیشتر نشست‌های خبری توسط این بخش برگزار میشه. گزارش‌های تصویری هم از دیدارهای رئیس این بخش با برخی از دوستداران محیط زیست منتشر میشه. اقتصاد و محیط زیست رابطه تنگاتنگی با هم دارند. سیاست‌هایی که با هدف توسعه شهری و اقتصادی پیاده میشن و بر وضعیت محیط زیست تأثیر میگذارند. بعضی از کارشناسان گفتند اگر تخریب محیط زیست در کشور ریشه در کارکرد اقتصادی داشته باشه، راه حل رو هم باید همونجا پیدا کرد. علی اکبر مهدی، جامعه شناس در نورث ریج در آمریکا که روی موضوع توسعه هم پژوهش کرده، از نبود اولویت بندی برای محیط زیست در فرآیند توسعه در ایران میگه.
در ایران با مسائل چندگانه مواجه هستید. یک سلسله از مسائل ما، مشکلات محیط زیستی ما ناشی از تصمیم گیری های غلطی است که نهادهای سیاسی بر اساس ضرورت سیاسی رفتار میکنند. در یه منطقه کردستان که همه مسائل اون منطقه تبدیل به مسائل امنیتی شده، دولت بیشتر نگران امنیت اونجاست تا نگران محیط زیست یا نگران این باشه که توسعه شهری که اونجا داره انجام میگیره آیا تطابق با محیط زیست داره یا نداره. مسئله دیگر مسئله فرهنگی هست. عدم آشنایی جامعه، عدم آشنایی حتی کسانی که تحقیقات رو انجام میدن، کارها رو برنامه ریزی میکنن، بیتوجهی اونها هم از زاویه برنامه ریزان هم از زاویه مصرفگران افراد جامعه در هر دو حالت تجانس لازم رو نداره. جاده بر اساس ضرورت باید گذاشته میشه، ولی این جاده از وسط یک پارک رد میشه بدونی که توجه بکنن جمعیت زیاد شده. چون جمعیت زیاد شده باید یه راهی باز بکنه، خب از میون این پارکینگ رو رد میکنن، ولی متوجه نیستن چرا باید جمعیت زیاد میشد، چرا باید تشویق میشدن که جمعیت بیشتری اونجا بیاد. اینها هماهنگی بیش از حد میطلبه و برای جامعه‌ای که هنوز در قفلت تاریخی خودش به سر میبره از خیلی جهات، بخصوص از زاویه علمی، شهرسازی، توسعه، خیلی سخت است که شما بتونید تمام این نهادها رو هم به آگاهی لازم برسونی، هم به حد لازمی برسونی که اینا بتونن هماهنگی داشته باشن.
مسئولان میگن رشد اقتصادی از برنامه‌های دولت حسن روحانیه. این مسئولان از گفتن این که در گذشته هر جا توسعه ای بوده تخریب محیط زیست و آلودگی رو هم به همراه داشته دریغ نمی کنند. اما در سخنان این مسئولان در دو سال گذشته توسعه قدم به قدم همراه با تمرکز و توجه به محیط زیست هم بارنگتر می شه.